فرض ما رو فرض مولویت یه همچی حکم عقلی هست که للمولا ان یعمره و علال عبد ان یطیعه. این حکم عقلی، این حکم عقلی یه حکم عقلی دیگر میاره و اون این که از اونجایی که عبید علی سوا نیستند فلزشون یه جور نیست، همه عبید، مثل که ممکنه یک کسی چند تا فرزند داشته باشه و حق پدری و فرزندی اقتضا میکنه که فرزندا مثلا آق والدین نشن، اما همهشون یه نواخ نیستن، بعضیشون آق میشن بعضیشون نیمشن. در مقام مولویت و عبودیت هم همه عبید یه نواخ نیستن، بعضیا دستور مولا رو کاملا عمل میکنن بعضی تخلف میکنن. وقت آیا این مولا از نظر اثر اطاعت و اثر عصیان بی تفاوت باشد؟ این خلاف عقل است، خلاف به اصطلاح عدالت است. وقت این میشد حکمش که علل مولا، یه علل مولا نمیخواد تکلیف، یعنی مولا به حسب حکم عقل یه نواخت با اینا رفتار نمی‌کند. مطیعین که مثلا اگر همچی تصور بشه که در حکومت این مولا یک کسی بگه که من اگر سراسر عمرمو خلاف رفتار کنم چی تو میشه؟ جوابش نیست که آب از آب تکنیم خوره، هیچ طور نمیشه. و اون کسی که اطاعت میکنه میگه خب حالا من اومدم تمام محرومیت ها رو کشیدم، دست از پا خطا نکردم، او وقت برا من چی تو میشه؟ هیچ طور نمیشه. که آب اضافه که حساب کنن در سایه این مولا اطاعت و عصیان یه نواخته، که این حکومت این مولا نسبت به معال و نتیجه کار مطیع و کار عاصی بی تفاوته، این هم خلاف عدالت میشه. این است که او حکم مولویت که للمولا ان یعمر و علی العبد ان ینها ان یطیعه، اطاعت کند، این حکم دنبال میاد که علی مولا که مطیع را اثری بر اطاعتش بار کند و عاصی را هم مجازاتی کنه. لطف فرمودید. و این وقت اینم حکم دومی. وقت یه حکم سوم پیش میاد و اون این که آیا مولویت اقتضا دارد که احیانا اگه یه فردی عصیان کرد مولا نتوند روی ملاکی روی میزانی اونو ببخشدش؟ روی ملاکی، البته بی ملاک همون کار چیزیست جزاف و گزاف است، او خلاف عقله که یک کسی که بد کرده است و عصیان کرده است رو قاعدش این است که عقوبتش کند، بی ملاک او را عفو کند، اونم جزاف و گزاف است، این خلاف حکم عقله. اما نه، به طور روی ضوابطی روی اینها حق عفو داشته باشه. وقت اینجا یک کسی بگید که اگر بخوایم بگم مولا حق ندارد، این با حکومت مطلقه جور نمیاد، با حکومت مقیده و اینها جور میاد و ما فرض کردیم یک حکومت مطلقه ای. وقت بنابراین روی جور اگه حساب کردیم، عاصی که تحت پوشش مولویت این مولاست، این در قبال این مقام مولا این هم خائف است هم راضیه. خائف است که مولویت او اقتضا کند که من مخالفت کردم عقوبت هم کنه، ولی از اون طرف آخر سلطه دارد، حق دارد که روی ملاکی مرا عفو کنه، از این جهت هم خوف هست هم رجا. خوفش برمیگرده به بدی خودش، رجاش برمیگرده به از ناحیه او. دو تا بودی؟ اینم طرز دوم است که اینا من به طور فهرست عرض میکنم. حالا از قضا اینا شما لطف فرمان در آیات قرآن که ازش میشه استفاده دلیل کرد برای به اصطلاح عالم معاد، ما یه آیاتی داریم که چنین مطلبی رو میفهمونه، اما حالا چون وقتمون گذشت اینو دیگه میذاریم برای روز شنبه ان شاء الله. صلی علی محمد و آل سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در رابطه با این مطلب که خوف و رجا اونم از یک است نسبت به یک است، مثلا یه شخص از یک کسی هم خوف داشته باشه هم رجا داشته باشد، که وقت مثلا ما همه از نظر دینی و توحیدی موظفیم که یعنی باید یه جور باشیم که نسبت به خداوند هم خوف داشته باشیم هم رجا، این کیفیت جمع این دوتا صفت که به حسب ظاهر ضد همه است، ما گفتیم که میتونیم یک جوری تصور کنیم که اگر او کسی که ازش خوف داریم یعنی از ناحیه او این به اصطلاح دلخوره رو داریم که یه حادثه نامطلوبی برامون پیش بیاد، همون هایی که از بابی که خداوند مثلا موجود خطرناکیه، و همچنین رجا که داریم یعنی انتظار این رو داریم که از ناحیه او پیش آمدی که مطلوبه برامون پیش بیاد، اگر اون امر نامطلوب و اون امر مطلوب هر دو از یک ریشه باشه، این قابل تصور هست که ما هم خوف داشته باشیم و هم رجا. وقت اینو عرض کردیم که به سه جور ما میتونیم بیانش کنیم. یکی مثلا قانون، که همطور که تصور میکردیم قانون که بیانگر حقوق افراد و طرز روابط افراد و اینهاست، در قانون قوانین کیفری هم باشد و همچنین قانون پاداش، و از طرف یه ضوابطی هم باشد که اگر کسی مجازات یعنی جرم کرد بالاخره یه راه قانونی باشد که خود قانون توش پیشبینی این معنا شده باشد که این رو اگر بشد برش گردون به دامن اجتماع و اینها. یه طرز بود که گفته شد. طریق دوم این که یعنی طرز بیان دومی که رو مبنای حسن و قبح و عدالت به اصطلاح بحث را تمام کنیم، و ما حاصل گفتیم که اگر رو فرض این که کسی ما حق مولویت داشته باشه و اون از نظر دینی و توحیدی ما میگویم تنها خداست که حق مولویت دارد و مقام حکم مال اونست، اما حالا رو فرض این که کسی حق مولویت داشته باشد، اینجا یه احکام عقلیه هست در این رابطه. یکی این که عقل حکم کند که للمولا که امر کنه و نهی کنه به اصطلاح قضاء لحق مولویته، اخه مولاست دیگه. و علال عبد که اطاعت کنه، اونم قضاء لحق عبودیته. یه حکم عقلی، روی حکم عقلی یه حکم دیگری هست و اون از اونجایی که به اصطلاح چیزست همه عبید یه نواخت نیستن، بعضی مطیعن بعضی عاصیان، اینجا مولا اگر بخواد یک نواخت باشه، بی تفاوت باشه نسبت به مطیعها و عصیانگرها، اینم حسن نیست، این قبیح است. به عبارت اخرى اگر در دایره مولویت این مولا ایجوریست مولویتش که به قول خودمون دوغ و دوشا پیشش یکی است، اونی که یه عمری اطاعت کند با اونی که یه عمری عصیان کند عاقبتش چطور میشه؟ هیچی. نه اون مطیع پیش خودش برآورد کنه که من که اطاعت خواهم کرد و میکنم سرنوشت خوبی دارم در سایه این مولا، نه سرنوشت چیزی تو کار نیست. و اونم که عصیان میکنه پیش خودش این فکر باشه که عصیان کنم یا نکنم طوری نمیشه، اینم خلاف عقل است، خلاف حکم عقل است که نه اینجور نباید باشد. وقت این است که نه، حقا لمولویت المولا، و اینکه این مولویت مولا مولویتی باشد غیر ناقص و خوب، به این است که مطیع و عاصی یه نواخ نباشد و اطاعتگر در سایه اطاعت ای مولا خوب وضعی میشد براش، و عصیانگر در زیر سیطره ای مولا اگه عصیان میکند ای بد میشد براش. اینم حکم عقلی دوم. یه حکم سومی هم هست که حالا یکی بپرسد خیلی خوب ای آقا مولا این مولویت دارد، حکومت دارد، حالا اومد و یک کسی دیگه خلاف کرد، شیطون به قول ما گول ایسته، هواهای نفسانی پیش آمدا موجب لغزشی شد، آیا این مولویت مولا یه ضوابطی در کارش هست که اگر بشد اینم اصلاح بشه و ترمیم بشه، اگر بگم نباشد اینم مولویت تامی نیست که از همه لحاظ مولویت داشته باشد از هر لحظه، یا بفهمد حکومتش محدود است، سلطه تو چارچوبه توی چارچوبه است مطلق نیست. این است که در این رابطه باید بگم که باید یه ضوابطی یک اموری باشد که تحت او ضوابط بتوند مجرم مثلا اصلاح کارش بشه، که وقت از نظر شرعی ما میگویم اون مسئله توبه و شفاعت و اینهاست. و این حالا سربسته بدن، چون ما حالا بحثش به اصطلاح شفاعت و بحث توبه و اینها رو که نمیخوایم پیش بکشیم، اما اینو بدونید مولایی که مولویتش تامه است که اقتضا دارد حق فرماندهی داشته باشه و اقتضا دارد عبدش علیهش که چیز کند اطاعت کند، و از طرف اقتضا دارد که به مطیعین پاداش بده و به عصیانگرا نام سرنوشتشون بد باشد، ولی در رتبه سومم اونایی که سرنوشتشون بده از ناحیه مولا یه راهی داشته باشن که خودشونو برسونن به قافله و جبران بشه دو تخلفاتش، این یک جورش است که این درست در نمیاد. یک جورش مثلا به من به خصوص بگه تو چون عاشق عباسی هر کار کردی ما رو قبول است، مثلا از تو طوری نیست. یه دفعه از ضابطه ای هست، اصل ضابطه اقتضا میکنه که قانون راجع به دیگران است. نظیر این که ما میگویم مسافر نماز شکسته است، حاضر نماز تمام است، این دوتا قانون با هم ضدیت ندارن، اون موضوعش یه دیگه، یه موضوعش یه دیگه. یا گاهی میشه قانونی بر قانون دیگه حکومت میکنه، قانون بر قانون دیگه حکومت میکنه، مثل این که میگویم که از باب مثال حالا در شرعیات و فقه ما خیلی مثال داریم. فرض که ابتداعا آدم مباست برای نمازش وضو بگیره، آیه میگه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، دستور وضو میده، ولی یه جا میفرماد ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین برای شما حرجی نیست. این قانون برای قانون در فقه یا اصول میگن که حکومت داره، یعنی این قانون یه تفسیری از او قانون میکنه، یعنی هو حکم اولی وضوع است مگر این که موجب عسر و حرج بشه. وقت در مجازات و حساب آخرت عمل انسان هم گاهی ممکن است یه حکمی بر یه حکم دیگه حکومتش بشه. حرج اگر یا باید از موضوع دوتو باشه، موضوع غیر اونست، یا اگه موضوع همونست حکومتی باشه. اما مثلا بگم فلون کس اگه گناه کرد ای طوری نیست، یا فلان وقت به خصوص اگه گناه کردی طوری، یا مباس از او قانونش دست برداره، یا ای دومی نادرسته. مثلا بگو روز نهم ربیع هر که هر گناه کرد طوری، یا باید بگم آقا مولا تو باز حکمت از یه جور بشه شامل ای روز نشه، یا اگه ای روز شد ای بگم که ای روز هر گناه بکنه گناه بخشون است، ای درست نیست. یا رو گناهی به خصوص انگشت بذارم بگم ای گناه رو انجام بده ای طوری، یا به کسی به خصوص، یه طایفه به خصوص بگن که شما یه گناه کردی طوری نیست، این درست نیست. میگی که از اول قانون یه جوریست، روی این موضوع هست روی اون موضوع نیست، که یه تبعیض خلاف عقلی هم مثلا نباشه این جوری. اما که بگن این تایفه معافن از گناه بکنن طوری نیست. یا روز به خصوص، وقت به خصوص بگن مثلا این گناه کردی طوری نیست، یا یه گناه به خصوص انگوش روش بذارن که بگن که مثلا اگه گناه کردی طوری نیست، اینا نمیشه. پس بخوایم از ناحیه خود مولا و هم این مسئله ترمیم میشه به این شکل نمیشه. و بعضی ها به شفاعت و به بعضی چیزا اشکال دارن، یه همچه خیالاتی کردن مثل کسروی ها و خیلی وهابی ها و اینطور چیزا، که اینا یه رشته های بحث طولانی داره که ما اینجا نیم خواهیم چیز کنیم. اما اگر به طور سربسته بگید که اگه توبه کردی و ترمیم کردی کارید نداریم، یا مثلا فلون عمل صالح ممکن است اثر ای گناه رو محو کنید که مسئله ان الحسنات یذهبن السیئات، توجه کنید. یا اگر چنون چه مثلا فرض که آدم گناه کرده است اما یه ارتباطی که اونم دین تأیید میکنه، مثلا این فرض که یه وقتی در ترویج دین نسبت به پیغمبر کمکی کرده، وقتی در عالم آخرت مثلا به صورت شفاعت در بیاد، وقت اینم پس تصور شد که از این ناحیه کسی که مجرم است و گناهکار است که امیدوارم بشه. توجه کنید که امام تو این یعنی توی دعا از حضرت امام زین العابدین است که اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. لطفا اینا همه روی باب است. حالا در رابطه با این مطلب یکی دو تا آیه من عرضتون برسونم بد نیست، در رابطه به این که از نظر مولویت و عبدیت که مولا حق دارد قانون جعل کند علل مولا که امر کند و نه کند و علل عبد که اطاعت کند، و در دنبال این معنا حکم عقل این است که چون مردم یه نواخت نیستند، همه مثلا مطیع نیستند، ممکنه بعضی مطیع باشن بعضی عصیان کنن، وقت نمیشد مولا نسبت به اینا یک جور رفتار کند. یعنی همطور که عرض کردم یک کسی بگه خب آقا مولا من از اول عمر تا آخر عمر اطاعت میکنم، اون وقت چطور میشه؟ جوابش نیست که هیچ طور نمیشه. و یکی هم حرفش باشه دیگه از اول عمر تا آخر عمر عصیان کردم چطور میشه؟ جوابش نیست که هیچ طور نمیشه. این خلاف عقل است. راجع به این مطلب ما یه آیاتی در قرآن داریم که اینا در ضمن دلیل بر معاد هم هست، حدلی که برا معاد اینا. لطفا یه بحث داریم یعنی آیات قرآن که راجع به معاد است، یه قسمت زیاد از آیات قرآن اینا اوضاع آخرت و تا اندازه‌ای که ما بتونیم درک کنیم بیان میکنه. اوضاع آخرت بهشت چطوره، جهنم چطوره، محشر چطوره، سوال و جواب. ولی یه قسمت آیاتی داریم که رسما دلیل میاره، به عنوان دلیل است که رو این دلیل معادی باید باشد. یه ادله شو ما که به خیال خودمون تفحص کردیم میشد خلاصه بشه در دو جور استدلال. یه جور استدلالش تقریبا مثل استدلالی که فیلسوف میکنه برای معاد، که مثلا بگم که این عالم رو به غایتی است، به اصطلاح اگه عالم غایت نداشته باشد این به حکم عقل درست نیست و عالم غایتی داره. یه سبک استدلال است که اگه معادی نباشد عالم بیغایت است و غایت در طبیعت و در تکوین وجودی بیغایت معنا نداره، نمیشه. لطف فرمودید یه سبک استدلال همین مطابق علم کلام است تقریبا، هم مسئله که تا حالا میگفتیم رو مسئله حسن و قبح و اینا، که مثلا مطیع و عاصی اگه یه نواخ باشد این قبیح است و بر خدا نمی برازد، این سبک استدلاله. حالا ما یه دو آیه در رابطه با همین قسمت یعنی طرز استدلال دوم که از بحثمونم در این رابطه است. یکی ای آیه سوره صاد، آیه 28 از سوره صاد می فرماد ام نجعل الذین آمنوا و عمل و صالحات کل مفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کل فجار. ای آیه قبلش یه آیه است که اونم دلیل بر معاد است، ولی اون طرز که گفتم طرز استدلال فیلسوف معابانه است که در او آیه میگه و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، که ما خلقت نکردیم که آسمان و زمین آنچه که بینشون است باطل. باطل مقابل فعل حکیم است که مقابل حق است، باطل یعنی میگن اونی که غایت نداره، معال نداره. فرق فرمود ما آسمان و زمین رو باطل خلق نکرده. ذالک ظن الذین کفروا، این جور فکر، فکر اون کسایی است که کافر به خدا هستن. و ویل للذین کفروا من النار، وای به حال کسایی که کافرن از آنهای آتش جهنم. این یه استدلال است که به غیر این آیه در آیات دیگر قرآنم برمیخوریم که گوید که خلقت به حق است و باطل نیست. بعدش هم آیه که این خدا به طور سؤال، این اما بارها عرض کرده در قرآن شریف هر جا مسئله به صورت سؤال طرح میشه، سؤال استفهام به قول مطلبا، اینجا معلوم است که سؤالی که خدا از ما بکنه این از سؤال ها نیست که راستی بخواد سؤال کنه ما جواب بدیم و آگاه بشه. سؤاله معمولی دایه بر سؤال این است که نمیدونه شخص سؤال کننده، سؤال میکنه که طرف جواب بده، به واسطه جوابی اطلاع پیدا کنه. ولی خداوند چون عالم به همه چیز است، سؤال خدا بدین منظور نیست. پس چه منظور است؟ به قول علمای ادب استفهام غیر حقیقی است که یه قسمش استفهام تقریری است. یعنی منظور از این سؤال این است که طرف اقرار کنه. حالا اقرار هم یه دفعه هست دیگه، به منظور این که میخواییم روش قضاوت کرده باشیم، یه دفعه هست به منظور این است که این خودش یه سری تو چنته خودش ببرد و جواب را از وجدان خودش بشنوه. وقت با در نظر گرفتنی که قرآن کتابی خطاب به یه طبقه به خصوصی نیست، بلکه به همه افراد، درس خونده و نخونده و شهری و دهاتی و مثلا در هر عصری میخواد زندگی کنه، اینها و از همه طبقات که سوال میشه، معلوم میشه جوابش تو وجدان همه هست. یعنی اینقدر روشنه که احتیاجی به درس خوندن نیست که جواب این سوال معلوم بشه. مثل که میپرسد هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یا مثلا هل یستوی الظل والحرور، مثلا که آیا سایه و آفتاب اینا، سایه و داغی اینا یکی هست، یا عالم و جاهل اینا با هم یکی هست؟ خب اگه از خصوص پیغمبر اکرم میپرسید، خب گفتی مطلب برای ایشون روشن بوده، اما آخه از خصوص پیغمبر اکرم که نیست که، این خطاب به عموم جامعه. معلوم میشه به قول ما ننخالی شالپز هم میدوند که عالم با جاهل مساوی نیستن، این طوری که به قول امیرالمومنین میگن نقش بسازشون که فرموده است در فضیلت علم همین بس که حتی جهال هم اون را به خود بندند. معلومه جاهلا میدونن علم خوبه. اینا یه جور چیزاییست که در عمق روح هر کسی جواب این مطلب هست. لطفا این قاعده رو در دست داشته باشید که قرآن شریف هر وقت سوال کنه یعنی خدا داره سوال کنه و این استفهام استفهام حقیقی نیست، بلکه برای تقریر است. تقریر یعنی ما خودمون اقرار مطلب کنیم، اقرار نه که بگیم بله آقا خدا نه مساوی مثلا نیستن، بلکه رجوع به وجدان خودمون کنیم و او چیزی که میدونیم ولی کن حالا موقتا ازش غفلت داریم، این دو مرتبه به خودمون عرض داشته بشه، که خودش یه قاعده است. و این سوال خدا که ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کل فجار، این ام همه اضرابی است. یعنی از اون مطلب حالا گذشتیم، مطلب دیگه بگوید ببینم اینو شما نوعا عربی خوندید میدونید تو ام گاهی یه معنای همزه استفهام هم هست که ام، یعنی خب اون مطلب یه مطلب بود اینو بگوید که بیدون به سلام میتونید به خودتون تحمیل کنید که ما که خدا هستیم ایکاره باشیم، نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض، ما قرار بدیم اونایی که ایمان میارند و عمل صالح میکنن مثل اونا قرار بدیم که مفسد فی الارض. راستی باور میکنید ما اینجور باشیم؟ به ما میبرازد که ما اینجور باشیم؟ یعنی وجدان دارم میدوند که نه، ما اینجور تو دوره نیستیم. یا ام نجعل المتقین کل فجار، یا ما بیایم متقین و پرهیزکارا رو اینا رو مثل گناهکارا قرار دهیم. راستی باور میکنید ما اینجور باشیم؟ یعنی نه. یعنی نش همه میدونند که نه، نیم برازد به خدای مثل به خدا چنین چیزی. یا یه آیه دیگری هست اونم همینجور تقریبا، سوره جاسیه آیه 21 فرماد ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و ساء ما یحکمون. ام دو مرتبه ام اضرابیه و توش یه استفهامی هست، آیا گمان میکنن کسانی که اجترح و سیئات، یعنی ارتکب و سیئات، اینایی که مرتکب سیئات میشن، اینا اینجور میپندارن که ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا رو ما قرار بده مثل کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح کنن، یعنی اینا همه در نظر ما یکی باشن، سواء محیاهم و مماتهم، که مساوی باشه حیات و مرگشون، همه یه جور باشون رفتار بشه. اینجور گمون میکنن سا اما یحکمون، بعد از این قضاوتی که میکنن، یعنی بعد اگه اینجور قضاوت میکنن این بعد قضاوت میکنن. ببینید اینم سبک ای آیه و مثل او آیه. خب حالا قرار اینم تا حالا در رابطه با طریقه دوم که ما این مسئله این که گناهکار و متخلف بازم بشد از یه ضابطه یه راهی این به اصطلاح بشد اصلاح بشد و مسئله امید و رجا روی پایه به اصطلاح درست بشد، او پایه چی شد؟ مولویت حقیقی. خوب لطف فرمودید، مولویت حقیقی و عبدیت ای اقتضاعاتی داره به این ترتیبی که گفتیم. طرز سومش هم دیگه اینو بگذاریم و به اصطلاح یه قدر از دعا بریم پیش، همینی که جنبه رحمت. لطف فرمودید که ما بیایم و بحث رو یه جور دیگه کنیم، بگویم از اونجایی که رحمت عمومی حق ای اقتضاعات مختلف، یعنی اقتضاعاتی که به حسب ظاهر مختلف می نماد اما در واقع به یه پایه و به یک ریشه برمی‌گرده، این که ای رحمت الهی اقتضا دارد خلقت و من رحمتهی انجعل اللیل چه و من رحمتهی منامکم باللیل و من رحمتهی، ببینیم که همه چیزا را از نمونه ها و مظاهر رحمت حساب یک. و این رحمت چون مطلق است، چون قید نداره، محدود نیست، اقتضا دارد که هدایت هم دنبالش باشه، که هدایت و بعث انبیاء علیهم السلام و ما حاصل وسیله هایی که به واسطه او وسیله ها انسان بتوند راه را از چاه تشخیص بده، که مثلا در داخل وجود خودمون قوه تمیز خدا قرار بده و عقل و فکر که بتونیم مثلا اطراف و جوانب رو فکر کنیم، ولی این کفایت نمی کنه، باید از ناحیه خارج ارشادمون هم بکنه که مسئله وحی و نبوت هم اونم بنابراین می افته جزو همه از شعب رحمت الهی، که یا اینجور بگو یا اینکه مطابق تحقیق یعنی جور دیگر هم میشه گفت که با رحمت یکی میشه، که بگویم خداوند هدایت میکنه، هم هدایت تکوینی هم هدایت تشریعی. این که مثلا همه موجودات هر کدوم به فراخور حال خودشون یه قوایی دارن و یه نیروهایی دارن که رو به کمال میرن، از جمله انسانه، انسانم مقتضای رشد و کمالش نیست که نوع انسان یک جور بینشی هم در نوع انسان پیدا شد، اون مسئله وحی. اینا دیگه یه وقتا دیگه باز خلاصه بحث میشه که مسئله وحی و نبوت هم که از بلوغ انسانه، انسان میوه بلوغ فرد کار ندارم، نوع انسان که بالغ بشه دو وقت چنین میشه که وحی و نبوت هم یک جور ارتباط و اتصالی که یه دریافتایی داشته باشد که او به نام وحی تعبیر میشه. اینم از نمونه های هدایت تکوینی یا بفرماد از شعب رحمت است. و اگه توجه داشته باشید بعضی جای قرآن میبینیم که همین مسئله بعث انبیا و دین فرستادن را خداوند تعلیل میکنه به یه علتی که اقتضا داشت از اول ما را تکمیل کنه. در سوره قیامت خدا میفرماد ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یکن نطفه من منی یمنا، که این انسان همچی گمون میکنه که سدا یعنی بلا تکلیف و مهمل ما رهاش میکنیم. این انسان راستی ایجور گمان میکنه، عجب بد گمانی میکنه، علم یک نطفه من منی یمنا. اینجا ذهنمون میبره سراغ اوائل وجودمون، ای کنه ای انسانی که گمان میکنی که خدا مهملت میذاره، تکلیف برات معین نمیکنه، وقتی می تو فراموش کرده قبلت را، علم یک نطفه من منی یمنا، که حالا آخر آیاتش خوب نظرم نیست، تا اینجا که فرماد ثم خلقه و خلق جعل زوجین من ذکر و انثى، غریبه به این موضوع که همین مراحل قبلی را که عنایات خداوند اقتضا کرده است که ما را خلقت فرموده است و آورده است به دنیا و تا به مرحله رسیدیم که عقل و شعور داریم، که از این مراحل به بعدش دیگه اختیار خودمونو چشممونو باز کردن یا چشممونو هم گذاشتن این در سرنوشتمون دخالت داره، جلوترا خودمون دخالتی در سرنوشتمون نداشتیم، در خلقت اولی و تو رحم بودن و او تکاملات طبیعی که پیدا میشه تا وقتی که به دنیا میایم این خودمون دخالت نداشتیم، توی دنیا هم که هستیم بزرگ که شدیم دندونامون در اومد، گوشمون شنوا شد، چشممون بینا شد، اینا همه به اختیار خودمون نبود. اون شاعر یاروه میگه خلقت هم زور بود، حالا ما تعبیر نمی کنیم خلقت، یعنی به اختیار خودمون نبود، حالا باز خوب است که به اختیار خودمون نیست این طوری، ولی وقتی رسیدیم به سرحدی که ازی به بعدش اگر کوشا باشیم، عالم باشیم، نمیدونم بینا باشیم، سرنوشتمون خوبه، اگه تنبل باشیم، اگه مثلا چیز باشیم سرنوشتمون بده، از این مراحلی که دیگه سرنوشت خوب و بدش یه خشتش به اصطلاح اختیار خوب و اختیار بد ماست، اینجام عنایت الهی اقتضا دارد که تبیین کنه. لطفا وقت بنابراین جعل دین و فرستادن انبیا و اینها میفته جزء مظاهر رحمت الهی یا از مصادیق هدایت الهی. وقت در این رابطه از اونجایی که طبیعت انسان بر تخلف کردن و با داشتن شهوت و نمیدونم هواهای نفسانی و غیر ذلک خب تخلفات میشه، وقت در اینجا اگر بخوایم بگویم را بس بعد از تخلف دیگه را بس شما میخواید بفهم بله تخلف بگویم حالا که تخلف شد راه بسته دیگه، این نمیتونه از رحمت خدا استفاده کنه. اینجا محدودیت رحمت خداست، این است که باید مقتضای عموم رحمت خدا و اطلاق رحمت خدا این است که اینم راهی برای ترمیم داشته باشه. اینجاست که در رابطه با این معنا خب ما داریم از مسلمات شرعمونه که یأس از رحمت خدا از گناهان کبیره. خب این مطلب رو خاتمه میدیم و اینا رو که ما عرض کنیم یک کلیاتیست که ظاهرا آدم توی دعاها که مطالعه میکنه مثل که ایجور امور همچی یا به تو به لسان دیگر و به وضع دیگر ایجور امور روش تکیه شده است. حالا امروز بس هم باشه از فردا بیاد. کولر یه خود حالا